امروز 19 مارس 2026 هست و اگه شما هم پیگیر دنیای تکنولوژی و سخت افزار باشید، خیلی خوب میدونید که امروز اصلا یه روز معمولی روی تقویم نیست.
دقیقاً، امروز روزیه که بالاخره اون تلسم شکسته میشه.
آره، بازی دف استرندینگ 2 بالاخره برای پی سی عرضه میشه و برای این کاوش عمیق امروز ما یه کوه از منابع، مقالات تحلیلی و داده‌های بنچمارک رو کاملاً زیر و رو کردیم
که البته مهمترینشون همون سند کالبوت شکافی فنی معروفه،
همون که بین منتقدا به وضعیت قرمز نهایی یا Ultimate Condition Red معروف شده. راستش مأموریت ما تو این کاوش عمیق کاملاً مشخصه. میخواییم این مشخصات سخت افزاری به شدت پیچیده و راستشو بخواید ترسناک رو برای شما رمزگشایی کنیم
تا دقیقاً ببینید آیا اون کیسی جلان روی میزتونه میتونه این هیولای پردازشی رو اجرا کنه یا قرار زیر بارش تسلیم بشه.
ببینید، ما اینجا درباره یه پورت ساده صحبت نمی کنیم. این پروژه حاصل همکاری مستقیم استودیوی نکسس، هیدئو کوجیما و سونیه. و خب وقتی اسم نکسس میاد،
وقتی اسم نکسوس میاد یعنی ما با بالاترین سطح استانداردهای پلتفرم پی سی روبرو هستیم. وقتی منابع فنی رو بررسی میکنیم کاملا روشنه که این فقط یه انتقال نرم افزاری برای فروش بیشتر نیست. ما با یه بنچمارک تکنولوژیک برای آینده سخت افزارها طرفیم.
یعنی اونا فقط کدای کنسول رو کپی نکردن رو ویندوز.
اصلاً معماری هسته بازی رو کاملاً بازطراحی کردن تا با پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های روز پی سی همگام بشه. این پورت قرار مرزهای توانایی قطعات فعلی بازار رو به وحشتناک‌ترین شکل ممکن به چالش بکشه. بررسی کالبوت شکافی وضعیت قرمز نهایی در واقع نگاهی مستقیم به استانداردهای بی‌رحمانه سال‌های آینده است.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو موشکافی کنیم. برای درک این هیولا اول باید قلب تپندش رو بشناسیم، یعنی موتور دسیما و البته فلسفه بصری کاملا دگرگون شده کوجیما
که تغییر مسیر خیلی جسورانه ای هم بوده.
دقیقاً طبق تحلیل منابع ما، کوجیما اون تمرکز وسواسگونه روی واقع‌گرایی عکسگونه یا فوتورئالیسم مطلق رو کنار گذاشته. دیگه نمیخوان تک تک فریم ها فقط شبیه یه عکس واقعی از طبیعت باشن.
در عوض رفتن سراغ یه اتمسفر نفسگیر.
آره، تمام قدرت موتور دسیما رفته سمت نورپردازی های فوق واقعی گرایانه و استفاده به شدت گسترده از تولید رویه‌ای یا همون پروسیجرال جنریشن. این یعنی بار پردازشی از روی رزولوشن خام برداشته شده و مستقیم پرتاب شده سمت شبیه‌سازی‌های پیچیده فیزیکی.
چیزی که اینجا خیلی شگفت‌انگیزه اینه که موتور دسیما چطور با این عناصر پویایی محیطی برخورد می‌کنه. وقتی تو این منابع از اتمسفر حرف می‌زنن، منظورشون یه عکس پس‌زمینه ثابت یا یه آسمون از پیش رندر شده نیست.
یه محیط کاملاً زنده است.
بله، موتور دسیما الان یه سیستم آب و هوای حجمی کاملا پویا رو به صورت لحظه‌ای شبیه‌سازی می‌کنه. یعنی برای درک عمق فاجعه پردازشی باید بگم شکل‌گیری ابرها، تراکمشون، شروع بارون یا برف و حتی نحوه شکست نور تو این قطرات
همه آنی محاسبه میشن.
دقیقاً، همه با فرمول‌های ریاضی و کاملاً ریل تایم. این شبیه‌سازی‌ها یه بار عظیمی رو روی پردازنده یا همون CPU میندازن. کل آسمون بالای سر شما الان یه محیط شبیه‌سازی شده یه سیاله.
واو. و برای اینکه شما که دارید گوش میدین این فشار رو بهتر تجسم کنید، بذارید بریم سراغ تعاملات خرد روی سطح زمین. تو بازی‌های مدرن الان وقتی از روی گل رد میشید، بازی یه رد پا میذاره ولی بعد از چند سالیه پاکش میکنه تا حافظه خالی بشه.
یه ترفند کلاسیک برای بهینه سازی.
اما تو دف استرندینگ 2 این تعاملات دائمی هستند. گل و لای، برف و رد پای شخصیت سم یا وسایل نقلیه تو حافظه دنیای بازی ثبت میشن. اگه با موتور از یه مسیر گلی رد بشید و شیار ایجاد کنید،
اون شیار روی فیزیک بازی تأثیر میذاره.
دقیقاً. اگه چند ساعت بعد برگردید، لاستیک موتور تو همون شیارهایی که خودتون ساختید گیر میکنه. محاسبه این سطح از تغییرات ماندگار توی جهان باز رسماً دیوانه کننده است.
و حالا تصور کنین این فیزیک ماندگار روی زمین، با اون آب و هوای حجمی آسمون ترکیب بشه. تازه منابع ما تایید میکنن که یه سیستم نورپردازی جهانی هم داریم که کلن بر پایه ریتریسینگ بازسازی شده.
نورپردازی که به محیط تغییر شکل یافته واکنش نشون میده.
آره، نور خیلی دقیق بازتاب پیدا میکنه. حالا مکانیک سیالات شتاب یافته سخت افزاری را هم به این ملغمه اضافه کنین. سیستمی که حرکت رودخونه ها و واکنش آب به قدمای شما رو محاسبه میکنه. ترکیب این فیزیک دائمی و ریتریسینگ همون دلیلیه که سیستمای قدیمی تر جلوی این بازی رسماً فرو می پاشن.
با این توصیفات کاملاً منطقیه که وارد بخش بعدی بشیم، یعنی بحران حافظه. تو گزارش وضعیت قرمز نهایی ما با یه واقعیت شوکه کننده روبرو شدیم که احتمالاً برای خیلی از پی سی گیمرها شبیه کابوسه. استاندارد گیمینگ تو مارس 2026 به شکل تهاجمی روی 32 گیگابایت رم افل شده.
یه جهش خیلی بزرگ نسبت به قبل.
تا همین چند وقت پیش 16 گیگ حاشیه امن بود، ولی الان 32 گیگ کف استاندارده. جالبیش اینه که سازنده ها تو سیستم حداقل کارت هایی مثل GTX یا RX 580 رو با 16 گیگ رم لیست کردن، ولی وقتی کالبد شکافی رو میخونیم میفهمیم این سیستم حداقل به شدت فریبنده است.
بله، کلمه فریبنده بهترین توصیفه. تحلیل ها نشون میده که با 16 گیگ رم شاید فقط تو مناطق خلوت بتونید بدون مشکل قدم بزنید.
پس اونجا که درگیر میشیم چی؟
چالش اصلی همون موقع شروع میشه. وقتی با بیتی ها روبرو میشید یا یه طوفان حجمی هواک شکل میگیره. موتور دسیما باید حجم عظیمی از داده های فیزیکی رو تو حافظه موقت لود کنه. 16 گیگرم تو کسری از ثانیه پر میشه و یه گلوگاه شدید میسازه.
و بازی شروع میکنه به لگ زدن؟
افت فریم های فاجعه بار و مکس های طولانی. 32 گیگرم دیگه لوکس نیست، فضای تنفسیه که موتور بازی برای زنده موندن میخواد.
اینجا دقیقاً همون جاییه که ماجرا واقعاً جالب میشه و البته واسه خیلی ها دردناک. بیایید از رم سیستم رد بشیم و بریم سراغ حافظه ویدیویی یا ویرم. ما اینجا با یه بحران شدید 8 گیگابایتی روبرو هستیم
که دغدغه خیلی از گیمراست.
تو سیستم پیشنهادی کارت‌های محبوبی مثل RTX 3070 یا 4060 رو می‌بینیم. اینا هنوزم تو بازار جولان میدن، ولی پاشنه آشیلشون جلوی این بازی اینه که فقط 8 گیگابایت ویرم دارن. تو منابع ما تأکید شده که این 8 گیگابایت یه دیوار بتونیه. چرا بازی انقدر تشنه حافظه ویدیوییه؟
دلیل اصلیش اینه که 8 گیگابایت ویرم مخصوصا تو رزولوشن 440p یه گلوگاه تسلیم ناپذیره. موتور دسیما برای اون اتمسفری که گفتیم تکسچرهای 4K به شدت سنگین و چند لایه پردازش میکنه.
تکسچرهایی که فقط رنگ نیستن.
نه، شامل اطلاعات ناهمواری، بازتاب نور و واکنش فیزیکی سطوح میشن. حتی اگه مانیتورتون رو روی 1080p تنظیم کنید، بازم کارتهای 8 گیگابایتی نمیتونن این همه اطلاعات رو تو ویرم جا بدن.
پس کاربر چی کار باید بکنه؟
مجبوره کیفیت تکسچرها رو روی میدیوم قفل کنه. اگه نکنه کارت گرافیک داده ها رو میفرسته تو رم کنتر سیستم که نتیجهش همون استاتر و لگ مدام موقع حرکته. تحلیلا صراحتن میگن 12 گیگابایت ویرم الان خط قرمز مطلق برای تجربه بصری این بازیه.
پس واقعیت اینه که با کارت 8 گیگابایتی باید بیخیال اون گرافیک خیره کننده تریلرها بشید. اما داستان همینجا ختم نمیشه. میرسیم به یکی از حیاتی ترین بخشای کالبد شکافی که رسما پایان یه دوران رو اعلام میکنه. مرگ هاردهای دیسک سخت یا همون HDD.
این یکی واقعا تغییر بزرگیه.
تو منابع یه جمله بود که هم خنده‌دار بود هم جدی. نوشته بود هاردهای مکانیکیتون رو در بیارید و بندازید دور یا نهایتاً به عنوان نگهدارنده در ازشون استفاده کنید. دیگه هیچ راهی برای نصب این بازی رو هاردهای قدیمی نیست. SSD های NVMe الان یه الزام قطعی هستن.
چی تو معماری تغییر کرده که SSD شده یه قطعه حیاتی؟ اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر پیوند بدیم، میفهمیم تغییر پارادایم معماری بازیسازی دقیقاً تو همین نقطه رخ داده. قبلاً معماری بر اساس صفحات لودینگ بود. میرفتی توی مرحله، هارد به آرومی داده ها رو لود میکرد
ولی الان دیگه صفحه لودینگی در کار نیست.
اصلاً معماری این بازی کاملاً به پهنای باند عظیم NVMe وابسته است. تو این جهان باز ببون مرز مدل‌های سه‌بعدی و بافت‌ها باید به صورت آنی تو کسری از ثانیه مستقیم استریم بشن تو ویرم. هاردهای مکانیکی با اون سوزنای چرخانشون حتی 1/100 این سرعت رو هم ندارن.
جهان بازی با سرعت حرکت شما ساخته میشه و هارد دیسک رسماً جا میمونه. و اختیار نهایی این منابع واقعاً بی‌رحمانه است. گوش کنید چون این معادلات رو به هم می‌ریزه. اگه درایو پرسرعت نداشته باشید، توازن کلی سیستم نابود میشه.
حتی با بهترین قطعات.
بله، حتی اگه گرونترین کارت جهان یعنی RTX 4090 رو داشته باشید، با یه حافظه کند نمیتونید جلوی لگ‌های فاجعه بار ناشی از زمانبندی فریم رو بگیرید. یعنی 4090 فریم رو تو یه میلی ثانیه رندر میکنه، ولی باید منتظر بمونه تا هارد کند شما داده رو بفرسته،
که باعث پرش تصویر میشه. تازه تو تنظیمات وری‌های، سر پردازش ابرهای حجمی، حتی کارت 4080 هم دچار چالش میشه. چه برسه به این که بخوای با یه حافظه کند منتظرش هم نگهداری. این همون مفهوم یک پارچگی سیستمه.
توازن قطعات حرف اول رو میزنه.
100% دیگه نمیشه کل بودجه رو داد به گرافیک و تو بخش حافظه خصاصت به خرج داد. سیستم الان یه ارگانیسم زنده است که هر گلوگاهی توش کل تجربه بصری رو نابود میکنه.
اما خب در کنار این هشدارهای ترسناک، رم 32 گیگابایتی و گلوگاه ویرم یه نقطه امید خیلی درخشان هم داریم. معجزه استودیوی نکسس و نقش نجات بخش هوش مصنوعی. این منابع قاطعانه میگن نکسس باز هم ثابت کرده که خدایان پورت‌های PC هستن. کدهای معجزه آسایی نوشتن که به داده خیلی ها میرسه. بله، حضور DLSS4. برای شمایی که میخواید بدونید چرا این مهمه، باید بگم این تکنولوژی انویدیا به یه قطعه سخت افزاری نیاز داره به اسم شتاب دهنده جریان نوری که فقط تو کارت‌های سری 4000 به بعد هست. این شتاب دهنده با هوش مصنوعی پیکسل‌ها رو تحلیل می‌کنه و فریم‌های کاملاً جدیدی بین فریم‌های اصلی می‌سازه.
یعنی گرافیک یه فریم رندر می‌کنه، هوش مصنوعی فریم بعدی رو حدس می‌زنه و می‌سازه،
که باعث جهش عظیم نرف فریم میشه. اما واسه کسایی که کارت RTX ندارن چی؟
اینجاست که استراتژی جامع نیکسوس خودشو نشون میده. برای کارت‌های قدیمی‌تر یا کارت‌های AMD اونا تکنولوژی FSR4 رو تو هسته بازی طبیعه کردن. اینم با الگوریتمای پیشرفته فریم ریت رو بالا میبره و وابسته به سخت افزار انویدیا نیست.
واقعا پشتیبانی همزمان از هر دو تکنولوژی عالیه.
اونا میدونن سخت افزار خام دیگه جوابگوی این جزئیات نیست. برای همین هوش مصنوعی رو به عنوان یه لایه قدرتمند آوردن وسط تا این شکاف رو پر کنه.
یه خبر عالی دیگه هم برای کسایی هست که نگران CPU ضعیفشون هستن. یه ویژگی فوق‌العاده به اسم پریست قابل حمل یا پورتبل پریست. این فقط برای کنسولای دستی نیست. وقتی فعالش میکنید، هوش مصنوعی بازی به صورت هوشمندانه پردازش‌های غیر ضروری فیزیک رو پایین میاره.
بارکاری رو از دوش پردازنده خسته برمی‌داره.
دقیقاً وارد عمل میشه تا مطمئن بشه ضعیف‌ترین پردازنده ها هم میتونن از زیر فشار موتور دسیما جان سالم به در ببرن.
و اینجا باید به یه تحلیل نهایی برسیم. اتفاقی که تو این بازی افتاده یه تغییر پارادایم قطعیه. هوش مصنوعی دیگه فقط یه آپشن تو منوی تنظیمات برای چند فریم بیشتر نیست.
به یه مکانیزم حیاتی تبدیل شده.
کاملا ضروری شده برای جبران محدودیت‌های سخت افزاری. توسعه دهنده‌ها الان از روز اول برنامه نویسی روی هوش مصنوعی حساب باز می‌کنن تا بتونن محیط‌هایی بسازن که سخت افزار فعلی به تنهایی حتی رو پایین‌ترین تنظیمات هم نمی‌تونه اجراشون کنه.
خب همه اینها در نهایت چه معنایی داره؟ برای شمایی که دارید گوش میدین و روزها رو تا 19 مارس میشمارید، پیام این کالاف شکافی کاملا روشنه. گول حداقل‌ها رو نخورید. برای تجربه واقعی این شاهکار شما نیاز دارید به 32 گیگ رم، یه درایو NVMe فوق سری و عبور از مرز 8 گیگ ویرم. اینا دیگه ضرورت‌های نسل جدیدن.
اما این تکامل سریع سخت افزاری و نرم افزاری که امروز بررسی کردیم یه جنبه دیگه هم داره. این فقط درباره ارتقای سیستم نیست. درک این موضوعه که چطور این تکنولوژی ها نحوه تجربه ما رو تغییر میدن. و این یه سوال مهم رو به میان میاره که دوست دارم بهش فکر کنید.
حتما.
اگه اجرای بازی‌های عظیمی مثل Death Stranding 2 الان به صورت بنیادی به هوش مصنوعی و ارتقای مقیاس مثل DLSS4 وابسته است، آیا ما به پایان دوران رندرگیری بومی یا نیتیو رندرینگ رسیدیم؟
سوال خیلی خوبیه.
وقتی هوش مصنوعی از یه ابزار کمکی تبدیل بشه به یه عصای اجباری، این برای آینده حفر سخت افزارها و خود هنر بازی‌سازی چه معنایی داره؟ آیا تو آینده سخت افزار خام دیگه اهمیت خودش رو از دست میده؟
واقعاً سوال تأمل برانگیزیه. از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودید و با ما به این دنیای پیچیده سفر کردید از شما سپاسگزارم. امیدوارم به این سوال فکر کنید و با دید بازتر به استقبال این بازی برید. تا یک کاوش عمیق دیگه، خدا نگهدار شما.